پیگیری کردید ولی جواب نرسیدید؟
با اجازهتون بله.
نه خیر، شما یه موج تبلیغاتی درست ببینید. یه نمونه شو مثال بزنم، اون دختره از یه قش مرفه بیدر اومد کشت یه نفر تو اصفهان و فایلش همه جا پخش شد، گفت کشتم که کشتم دیهش رو میدم. در صدا و سیمای جمهوری اسلامی چقدر بهش پرداختید؟ 30 ثانیه. کمتر از این که آقا نمیدونم اون ضربه ای که نمیدونم شموشک نوشر به پرسپولیس زده بود آیا اوت بود یا نبود؟ 1 ساعت راجع به اون بحث کردید.
آقای جدیدی جان ممنونم.
یه عدالتی رسانه یعنی این؟
آره ما ساعت 5 برنامه‌مون تموم می‌شد، الان 4 دقیقه به ما وقت اضافه دادن، رفتیم تو وقت اضافه همون فوتبالی که فرمودید.
آره همینه، ببین آره. مشکلمون همینه، بی‌عدالتی رسانه‌ای که میگن یعنی این، یعنی شما راجع به یه اوت می‌خواید حرف بزنید تلویزیون خداوندی یک ساعت حرف می‌زنه، ولی وقتی اون به اصطلاح آدم سرمایه‌دار هار شده میاد بچه مردم رو می‌کشه و بعد میگه کشتن که کشتن دیهش میدن، به جای که 10 تا میزگرد بگذارید 10 تا استاد بیارید اونو تحلیل کنن که آقا اینا چی هن؟ اینا چه قشری هن تو این جامعه که دارن به چنین فسادی رسیدن؟ اینا رو رها میکنید همه رو.
من دعوت میکنم آقای جلیلی،
وقتی شما درست رو تقسیم نکنید همین خواهد شد. وقتی افکار عمومی رو حائر کنید، سرگردون کنید.
خب ممنون آقای جلیلی، من دعوت میکنم چون زمانمون تموم شد و واقعا این بحث ناتمام ماند.
خیلی از قصه ها حل میشه.
من دعوت میکنم حتما یک برنامه رو هماهنگ میکنیم، حضوری بیاید و این بحث رو اینجا توی زمان مفصل 56-57 دقیقه‌مون کامل بحث بکنیم. ممنونم و متاسفم که دیگه زمانمون الان کافی نبود برای این رامت. متشکرم. خب آقای جلیلی که جنس صحبت کردنشون مشخصه و نوع مطالبه گریشون یکی از اون انرژی های مثبت جریان عدالت خواهیز، واقعا تشکر میکنم. از همکاران عزیزمون در پخش هم تشکر میکنم که این 3-4 دقیقه وقت اضافه رو دادن که بحث ما به یه جای برسه. آقای دکتر دیگه از الان 1 دقیقه فرصت بحثمون برای جنبندی. آقای دکتر ایزدی،
من این 1 دقیقه رو بذارید در این مورد بگم که استاد وحید جلیلی از معدود چهره هایی هستن که توانستن یک تنه گفتمان عدالت رو طی 2 دهه، دهه 80 و دهه 90 در فضای فرهنگی و اجتماعی این رو زنده کنن، احیا کنن. و اگر امروز ما شاهد باز تولید جریان عدالت خواهی هستیم، قطعا اولین نفری که سهیم هست آقای وحید جلیلی است.
بله خب حالا این که مالا این نکته دیگه نداریم برای پایان، پایانتون میخواستیم تعریف از آقای جلیلی باشه؟
عرض من این است که اون بحثی گفتم، ما نیاز به تحول نرم افزاری در حوزه عدالت داریم. یه بعدش همین هست که آقای جلیلی هم گفتن، یعنی رسانه نگاهش رو و خط مشیش رو باید تغییر.
خیلی ممنونم، متشکرم از شما عزیزان همراه، هم تشکر میکنم. موضوع عدالت و جریان عدالت خواهی به همین اندازهی که در این برنامه دیدید چالش برانگیز و حساس هست. دقیقا فضا به گونه ایست که اگر بحث عدالت طلبی رو باز بکنیم ابعاد مختلفی به خودش میگیره: عدالت رسانه‌ای، عدالت سیاسی، عدالت اجتماعی، عدالت اقتصادی، عدالت نهادی و موضوعات مختلفی که میشود در این حوزه بحث کرد رو باید در یک فاصله در یک فرصت مختصر صحبت کرد. ما پرونده‌ای رو باز کردیم که امیدوارم که بتونیم در برنامه‌های آتی هم بهش بیشتر بپردازیم و بحث رو کامل بکنیم. متشکرم از همراهیتون با بیقاب بینقاب امروز، ممنونم و از محضر شما عزیزان خداحافظی میکنیم. خدا یار و نگهدارتون.
خب دوستان عزیز شنونده، همکاران خوب من به صورت زنده و مستقیم به بحث و بررسی پیرامون بررسی جریان عدالت خواهی در کشور و اثرات اون پرداختن با برنامه بیقاب بینقاب که امیدوارم مورد توجه و عنایت شما عزیزان هم قرار گرفته باشه. اما تا ثانیه های دیگر خواهیم رسید به ساعت 17:05 بعد از ظهر، در واقع 17:05 دقیقه. در ادامه دعوت میکنم شنونده برنامه بعدی ما ریل 44 باشید با موضوع بررسی خصوصی سازی در ایران، اهلیت خریداران.
سیاست های اصل 44 برای چی بود؟ برای این بود که ما اقتصاد رو به مردم واگذار کنیم.
خصوصی سازی یکی از جراحی های اقتصاد ماست. خیلی درد داره، خیلی درد داره.
پرونده خصوصی سازی دولت شما سرنوشت ابهام است. واگذاری سند منحصر به فرد ما
ریل 44.
سومین برنامه‌ای که می‌شنوید. در برنامه‌های اول و دوم به نحوه واگذاری‌ها در خصوصی سازی، رد دویون و تبلیغ زیانده بودن بنگاه‌ها پرداختیم. در این برنامه به اهلیت خریداران در روند واگذاری‌ها خواهیم پرداخت. اهلیت از منظر حقوقی کامل تعریف نشده است، اما حقوقدانان آن را به معنای شایستگی دارا بودن امری در نظر می‌گیرند. در بحث خصوصی سازی، آنچه برای اهلیت میگویند به این مفهوم است که آیا خریداران شایستگی خریداری و شایستگی اداره بنگاه‌های واگذار شده را دارند و یا خیر. در قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 راجع به اهلیت صحبت نشده. فقط در آیین‌نامه‌های اجرایی در یک مورد درباره اهلیت سنجی بنگاه‌های استراتژیک سخن به میان آمده. در اغلب موارد سازمان خصوصی سازی از اهلیت سنجی عام استفاده کرده که سه مؤلفه دارد. اول، بدهکار بانکی نباشد. دوم، ممنوع المعامله نباشد. سوم، در خریدهای گذشته از سازمان خصوصی سازی به این سازمان بدهکار نباشد. که این نوع اهلیت سنجی برای اشخاص حقیقی کاربرد دارد و برای اشخاص حقوقی کاربردی ندارد. عادل آذر رئیس دیوان محاسبات کشور در تاریخ 8 بهمن ماه 1397 در جریان قرائت تفریق بودجه سال 1396 در صحن علنی مجلس به فقدان اهلیت های دولتی اشاره می کند.
در بررسی های بهمن ماه در سال 96 در ارتباط با واگذاری شرکت های دولتی طبق قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی مواردی مغایر با قوانین و مقررات مشاهده گردید که اینها یا توسط دیوان محاسبات رسیدگی شده در دادسرا در مستشاری های ما در حال رسیدگی است یا یه جاهایی اجازه واگذاری ندادیم با دلایل فنی، نه اینکه بخوایم مانع کار دولت بشیم، مثل واگذاری شرکت های همچون پالایش نفت کرمانشاه، نیشکر هفت‌تپه، هپکو عراق و ماشینسازی تبریز، ریختگری ماشینسازی تبریز و املاک الگولی به دلیل فقدان اهلیت و تخصص کافی توسط خریدار باعث بروز ضرر زیان به بیت المال گردیده است.
کشت و صنعت مقان یکی از بنگاه‌هایی است که خریدار آن فاقد اهلیت لازم بوده است. شرکت ملی کشت و صنعت و دامپروری مقان با سرمایه اولیه 100 میلیون دلار در سال 1353 تأسیس و تا زمان واگذاری 2.5 میلیارد دلار سرمایه گذاری در این مجموعه شده است. این شرکت بزرگترین بنگاه اقتصادی خاورمیانه و وسیع‌ترین مجتمع کشت و صنعت کشور است. 27 هزار هکتار زمین و 1 میلیون متر مربع تأسیسات، کارخانه، ساختمان و آب تزمینی از 2 سد اختصاصی دارد. سازمان خصوصی سازی در مزایده مرداد سال 1397 شرکت را برخلاف قانون بدون ارزیابی اهلیت متقاضی برنده به وی واگذار می کند. ولی بعد او به دهکار بزرگ بانکی از کار در می آید. قیمت مبنای قرارداد دوره اعتبارش گذشته بود ولی سازمان بدون اعتنا به دو قانون زیربط قرارداد را بسته بود. لذا با مداخله وزارت اطلاعات قرارداد ابطال گردید. به همین مناسبت هیئت وزیران مقرر نمود واگذاری این شرکت با جلب نظر وزارت اطلاعات و مطابق روال قانونی اقدام شود. وزارت اطلاعات نیز به دلایل عدم اهلیت خریدار و مهمتر قیمتگذاری نازل و ظالمانه الزامات ادامه واگذاری را چنین اعلام کرد. بازبینی فرایند ارزش‌گذاری، برگزاری مجدد مزایده و تشخیص اهلیت متقاضیان با استعلام از سابقه آنان. دکتر احمد علیرضا بیگی عضو کمیته تحقیق و تفحص مجلس از سازمان خصوصی سازی درباره مغان میگوید.
خب کشاورز مغان اراضی مرغوب کشاورزی با حقابه از عرس که برای اینکه این اراضی سیراب بشه، مشروب بشه، سد میل مغان ساخته شده. حقابی که از عرس داره برابر یک سوم آب مصرفی تهرانه، یعنی مجموع ذخایر آبی تهران شامل سد لار و لدیان و سد کرج، یک سومش حقابه کشت و صنعت مغانه. 1,000,000 متر مربع مستحدثات داره، شامل فرودگاه، شهر، 5 تا کارخونه. بعد ما اینو قیمت گذاری کردن، اول 4,000,000,000,000 تومان. بعد گفتن که خب کسی نیومد بخره، قیمت رو بیاریم پایین. بیاریم پایین شده 1,750,000,000 تومان قیمت گذاری شده. یه مزایده برگزار شده. شرکت کنندگان مزایده آمدن، پاکت دادن و پیشنهاداتشون رو برای خرید دادن. یه کسی برنده مزایده اعلام شده. باقی شرکت کنندگان رو گفتن که مزایده برگزار شد، برندش هم معلوم شد، اینم پاکت های شما، سپرده های شما، شما به سلامت. اونا رفتن. یه هفته بعد اینکه این مزایده برندش معلوم شده، یکی از دستگاه نظارتی اعلام کرده که این آدم صلاحیت اینکه یک مجموعه به این عظمت بهش سپرده بشه رو دارا نیست. پس نتیجه مزایده رو باطل کردن و این واسطه 3 ماه بعد به نتیجه رسیدن که خب حالا به این نتونستیم بدیم، به نفر دوم مزایده بگیم که تو همون قیمت که این داده تو بده، به تو خواهیم داد. او رو جایگزین نفر اول میکنن، در شرایطی که ارزیابی کارشناسی که انجام شده اعتبار 6 ماهه، ولی الان 9 ماه از اون ارزیابی کارشناسی گذشته، ضمن اینکه تو این فاصله اتفاقات فاحشی رخ داده. دلار 3,500 تومان شده 15,000 تومان. خب عملا باید ارزیابی جدید برای این واگذاری صورت میگیره. فقط اون کسی که خریداری کرده 100,000,000,000 تومان نقد پرداخت کرده. پس از 2 سال تنفذ مبلغش باید در مثلا در 10 قسط باید پرداخت کنه. اون 100,000,000,000 که پرداخت کرده در همون موقع که این پول رو پرداخت کرده 125,000,000,000 تومان بدهکار معوض بانکی داشته. بدهکاریش بیشتر از این حرفاست. بدهکاریش هم نزدیک 700-800,000,000 تومانه. ولی 125,000,000 اون معوض شده بوده. یعنی با پولی که باید به دولت میداده مال دولت رو خریداری کرده. خواهی این چه جور؟
به صورتی که هست رضا خانون که بدهکار بانکی نباشد.
بله نباید بدهکار بانکی باشه. نباید معوض داشته باشه. بله. ولی خب این اتفاقات افتاده. ما میتونیم بگیم که مثلا اون چی که اتفاق افتاده مثلا دستهای قفلت صورت گرفته، میشه پذیرفت قفلت های به این بزرگی رو.
میرعلی پوری حسینی که همکنون در بازداشت به سر میبرد درباره مغان این گونه توضیح داده است.
ببینید آقایون، اینها رو من شاید خیلی روی آنتن نتونم عرض بکنم، ولی اینجا خیلی راحت میتونم براتون عرض بکنم. بعد اینکه 4 بار کشتنت مغان رو به مزایده گذاشتیم و فروش نرفت، تکرار میکنم 4 بار مزایده گذاشتیم، کشتنت مغان به فروش نرفت با 2,200,000,000 تومان. بنیاد مستضعفان با وزارت جهاد کشاورزی نشستن با هم صحبت کردن، گفتن آقا این رو 10 سال هم همینجوری قیمت بگذارید و بفروشید، کسی نمیاد بخره. یا شرکت زیاندهیه، درست زمین زیاد داره اما کسی نمیاد، بازدهی نداره. که 1,400,000,000 تومان ما قسطی از دم قسط بدون سود فروش اقساطی، یعنی برای قسطمون چیزی نمیکشیم روش، قرض الحسن حساب میکنیم. 12 ساله 1400 میلیارد تومان بدید بهمون. وزارت جهاد کشاورزی پذیرفت، گفت که بهتر از شرایط الانمه، اینا بیان اونجا رو آباد میکنن، 1400 میلیارد تومان هم گیر دولت میاد. توی 40 سال 1/10 این پول رو دولت نتونسته مالیات بگیره از اونجا یا سود سهام بگیره از اونجا، ولی توی 10 سال آینده 1400 میلیارد تومان گیرش میاد. وزارت جهاد کشاورزی، بنیاد مستضعفان، پا شدن اومدن وزارت اقتصاد دارایی، وزیر وقت نشستن با هم جلسه، وزیر وقت هم گفت آقا عاقلانه است، قانون میگوید اگر دو بار مزایده گذاشتی هیچکی نیومد میتوانی از طریق مذاکره این رو بفروشی. قانون راه رو باز گذاشته بود، به صراحه هم قانون گفته بود دو بار مزایده، سومین بار میتونید مذاکره ای بفروشی. از این بند قانون استفاده کردن، اومدن جلسه گذاشتن. وزیر وقت اقتصاد دارایی قرار بود من تو اون جلسه نباشم، ولی یواشکی به من زنگ زد گفت فلانی پاشو بیا اینجا. منم رو هم خبردار نیست اصلا موضوع چیه. اومدم دیدم آقایون نشستن مبنای مذاکره رو چیدند و تموم شده بود، داره کار تموم میشه. من توی هیئت واگذاری عزیزان رأی ندارم، عضو هیئت واگذاری هم نیستم، دبیرش هستم. دبیر یعنی میزا بنویس، یعنی دستور جلسه رو میاره مطرح میکنه، هرچی تصویب شده رو میفسه میره عمل میکنه. دبیر عضو هم نیست. خب ولی خب آقایون به خاطر اینکه بنده یه مدتی توی خصوصی بودم، قوانینشو بلدم، مقرراتشو بلدم، حواشیشو بلدم، دعوت کرده بودم به عنوان یه آدم من همونجا رأی بدم، نظر بدم. به آقایون گفتم آقایون اجازه بدید ببریم هیئت واگذاری، اگر آقایون 1400 میلیارد من میخوان هیئت واگذاری تصویب کنه، لااقل یک بار با این شرایط مزایده بگذاریم، کسی نیومد اون وقت مزایده شما بفروشید. گفتم حرف بسیار عاقلانه ای زدید آقا، بریم هیئت واگذاری. اومدیم هیئت واگذاری، توی هیئت واگذاری بحثا همه مطرح شد، 1400 میلیارد تومان بنیاد مستضعفان چه همه گفته شد. بعد وزیر محترم وقت به من گفت آقا شما هم نظر بدید به عنوان یه مشورت دهنده. گفتم آیون بنده ارزیابیم اینه که اینجا رو ما میتونیم 1800 میلیارد تومان از طریق مزایده بفروشیم، تصور میکنم بخش خصوصی استقبال میکنه، اجازه بدید 1400 رو بکنیم 1800، مذاکره هم نه مزایده، سود فروش اقساطی هم روش اضافه کنید. سود فروش اقساطی خودش اندازه همین 1800 میلیارد تومان است، اونم اضافه بکنید. آیون هیئت واگذاری بزرگواری کردن، پیشنهاد سازمان سازی رو پذیرفتن، او 1400 میلیارد مذاکره تبدیل شد 1800 میلیارد تومان 1761 میلیارد تومان مزایده با سود فروش اقساطی، که او سود فروش اقساطی خودش اینجا تو این معامله شد 1600 میلیارد تومان 3470 میلیارد تومان. اگر ما بعضیا میگن پور حسینی در هیئت واگذاری مؤثر است ولو عضو نیست ولو رأی ندارد، ولی دوستان به حرفاش توجه میکنن، عرض بنده در باب مغان باعث شد که چیزی حدود 2070 میلیارد تومان برای خرید مغان بنده به نفع بیت المال کار کردم، کار بدی کردم، تذکر دادم که آقا مذاکره ای نفروشید، مزایده ای بفروشید، نتیجه شد این. اینم اثر ما در مغان. یعنی میخوام عرض بکنم که اینطوری فکر نکنم بعضیا که همیشه ما رفتیم اونجا گفتیم آقا اینو بدید بره، اینو بدید بره، اینو نه، یه جایی هم اتفاقا در مورد مغان هم عکس نظر دادیم و آقایون هم پذیرفت.
همان گونه که در برنامه های گذشته اشاره شد، تنها دلیل واگذاری ها به قیمت نازل از سوی سازمان خصوصی سازی زیانده بودن بنگاه ها بیان شده است. این بار به سراغ عروجلی محمدی مدیرعامل سابق کشت و صنعت مغان رفتیم تا صحت این موضوع را از او جویا شویم.
شرکت مغان در موقعی که فروخته شد زیانده نبود. شرکت مغان بر اساس صورتهای مالیش که در وزارت دارایی هست و آقای خصوصی سازی اونو هر سال دیده، هیچ وقت زیانده نبود. به یه زنگ بزنید به مدیر کل امور مالیاتی اردبیل بگید آقا اگه این زیانده بوده شما مالیات میداده یا نه. هر سال ما به اینا چند میلیارد تومان مالیات دادیم، چون نصف سود رو باید میدادیم به دولت، بعد مالیات هم میدادیم، مالیات تولید. خب آقا پس اینا چجور میگرفتن این پول رو از ما؟ هیچ وقت شرکت مغان زیانده نبوده. ولی بعد از اینکه من از اونجا به یک دسیسه‌ای من مجبور شدم، دسیسه شد بیرون آمدم، بعد از من اومدند اون رو صورتهای مالیش رو زیانده تنظیم کردن، تعمدن، من نه، مدیر عاملان مسئولین بعد از من چیکار کردن؟ 12 میلیارد تومان از دولت طلب شکر داشتم، اونو نیاوردم توی حساب. 7 میلیارد تومان ما خسارت دیده بودیم، چغندر ما خسارت دیده بود از سرمایه زودرس که کشاورزان هم دیده بود، به اونا دولت پول داد، به ما هم قرار بود بده، اونو پیگیری نکردن. پس اینم 7 میلیارد از اینجا. یه طلب دیگری داشتیم، اونم حساب نکردن، گفتم پس این شرکت زیانده. آقا تو 13 میلیارد تومان 12 میلیارد تومان از دولت طلب ما به تفاوت سوبسید شکر داره، اینه ترا حساب نمی کنیم. لذا تعمدن زیانده کردند اون سال رو، سال 97 رو، که بتونن چکار بکنند؟ بفروشند. به کی؟ به عزیزان. به کی؟ به اونا که دلشون میخواد. به کی؟ به کسی که اهلیت نداره.
یکی دیگر از خریداران بنگاه‌های دولتی مش قربان علی است. قربان علی فرخزاد، معروف به مش قربان علی، کسی است که به گفته دادستان تهران ارز دولتی برای واردات کالا دریافت می‌کند، اما آن را در بازار به فروش می‌رساند و از محل سود آن ماشین‌سازی تبریز را خریداری می‌کند. اردیبهشت 1399، صحبت‌های دادستان تهران علی القاسی مهر در حضور حجت الاسلام رئیسی ریاست قوه قضاییه.
بر اساس سوابقی که در دادستانی تهران تشکیل شده، ما در سال 98 به طور کامل و در اواخر سال 97 بر اساس گزارش سازمان بازرسی دستگاه‌های ضابط پرونده‌های در این زمینه تشکیل شد. کسانی که ارزهای دولتی رو، ارز 4200 رو برای ورود کالاهای اساسی و مورد نیاز مردم گرفته بودند و ارز رو یا در بازار آزاد فروخته بودند و یا مورد سوء استفاده قرار داده بودند، پرونده هایی در این زمینه تشکیل شد که از جمله من به چند مورد آن اشاره می کنم. پرونده مربوط به یکی از متهمین که همکنون محکومین که در زندان هست به نام قربان علی فرخزاد، که از اون ارز دریافتی که در بازار آزاد فروخته بودن با آن ماشین سازی تبریز رو خریداری کرده بودن، و یا در مورد آقای امید اسد بیگی و مرتبطین اون که ارزهای دریافتی رو در واقع در بازار آزاد فروخته و با آن اون کارخانه نیشکر هفت تپه رو خریداری کرده بودن. خب پرونده اینها با توجه به اینکه مرتبطین زیادی هم داشتن تشکیل شد، فرآیند رسیدگی اونها در یک قالب ویژه رسیدگی شد و نهایتاً متهمین اون به حبس‌های طویل مدت تا 20 سال حبس و استرداد کلیه ارزهای دریافتی محکوم شدن و در حال حاضر این افراد در زندان به سر می‌برن و در حال تحمل حبس و اجرای حکم هستند.
قربان علی فرخزاد:
ما معامله کردیم که به این کارخانه 200 میلیارد ما پرداخت کردیم، تصمیم گرفتم اومدیم این کارخانه ماشین ساز سرمایه گذاری کنن، این کارگرها بیان کار کنن، هم رختگریش هم ماشین سازی. کارخانه اگر 10 سال 20 سال دست من باشه، ما اینو تبدیل میکنیم مد روز. دنبال اشتغال دایم اینا الحمدلله همه کارگرها 700 نفر درست میان اینجا. بله، هدفم فقط اشتغال دایه، فقط.
سازمان خصوصی سازی معتقد است واگذار کننده این بنگاه نبوده و فقط وکالتی از سوی صندوق فولاد اقدام به فروشان کرده است. همچنان که در برنامه گذشته اشاره شد، سازمان بازرسی کل کشور در تیر ماه 1393 اعلام کرده بود که سازمان خصوصی سازی دولتی است و حق ندارد وکیل بخش خصوصی شود. علاوه بر این، دکتر احمد علیرضا بیگی معتقد است هیچ پولی رد و بدل نشده و مش قربان علی فقط یک نام است که از او سوء استفاده شده و البته انعام خوبی هم دریافت کرده.
خب بعد شما همین ماجرا رو تعقیب میکنیم. حالا به مشکورمونری فروخت این پول کجا آورده؟ آورده مثلا 70 میلیارد پیش پرداخت صادر کرده، چون ما مشکورمونری میشناسیم، این هم جعلی ماست. بعد معلوم میشه این مشکورمونری همین ارزی که دیوان محاسبات داره گزارش میکنه که قریب 5 میلیارد دلار ارز به افراد داده شده که اونا برن مال بیارن، اقلام مورد نیاز کشور بردارن بیارن، او 500 میلیون دلار از این 5 میلیارد دلار رو دریافت کرده. خودش هم تو اعترافاتش میاد میگه که وقتی دستگیر شد تو محاکمه رو اعلام کرد که من این پول رو گرفتم که ورق وارد کنم، تحریم شد نتونستم ورق وارد کنم، این پول رو تو بازار آب کردم، از منفعت اون ماشین سازی رو خریدم. ولی موضوع به این سادگی نیست. اصلا مشکورمونری پول ندیده، دلار ندیده، دلار از کشور خارج شده. مشکورمونری در ازای هر دلار 1000 تومان انعام گرفته. مشکورمونری یه ورژن پیشرفته تر نسبت به اون پیرزنی که تو بشاگر تو کپر داره زندگی میکنه به نام او کارت بازرگانی صادر شده و با اون کارت بازرگانی ماشین های گرون قیمت پرش و ماشین های بسیار اشرافی وارد کشور شده. یه در روحش خبر نداره که چه اتفاقاتی داره میفته. ولی مشکورمونری مطلع تر از اون پیرزن کپرنشین بشاگردی بوده. این پول هم انعام گرفته، بعدم بالاخره یه جوری باید این پول رو موجه نشون میداده، آورده مثلا ماشین سازی رو خریده. بعد معلوم میشه که مشکورمونری خریدار ماشین سازی مرتبط با خریدار هفت‌تپه است. پشت پرده مقاماتی واقع شدن و این آدم ها فقط جلو پنجره این موضوع رو تشکیل میدن. بعدم مشکورمونری محکوم شده به 21 سال حبس، ولی 500 میلیون دلار ملت ایران برباد رفته.
پس از ایرادات وارد شده به اهلیت خریداران و بازداشت پوری حسینی، دکتر علیرضا صالح رئیس سازمان خصوصی سازی در اولین اقدام پس از استقرار در این سازمان آیین نامه اهلیت سنجی را مصوب کرد.
ما از ابتدای سال 98 و به ویژه از زمانی که ما استقرار پیدا کردیم از اوایل مهر ماه، ما بحث آیین نامه اهلیت سنجی را تقریبا تهیه کردیم و در هیئت واگذاری تصویب کردیم و دو تا از واگذاری های اخیرمون که دو تا بلوک 20% دو تا پالایشگاه شیراز و لاوان بود، بر اساس همین آیین نامه اهلیتی خریداران را اهلیت سنجی کردیم و از طریق بورس داریم این کار را دنبال میکنیم.
در برنامه آینده درباره نفوذ صاحبان قدرت در روند واگذاری‌ها و نظارت پس از واگذاری صحبت خواهیم کرد.
خب دوستان و یاران همراه، وقت شما بخیر باشه. برنامه ریل 44 رو با موضوع بررسی خصوصی سازی در ایران اهلیت خریداران تقدیم حضور شما خوبان شنونده کردیم. امیدوارم مورد توجهتون هم قرار گرفته باشه. 30,000 10,35 همراه با شما تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما به مانند همیشه در اختیار شما عزیزان خواهد بود که اگر نقطه نظر، انتقاد و یا پیشنهادی هم داشتید از این طریق با ما در تماس باشید. اما شما شنوندگان عزیز رادیو گفتگو میتونید با مراجعه به سایت یا رادیو نمای شبکه در مسابقه روزانه ما شرکت بکنید. دو روش برای شرکت در این مسابقه موجود هست. روش اول ارسال گزینه صحیح به شماره پیامکی 301035. روش دوم کلیک بر روی بنر مسابقه در سایت رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir و اما بخش آرشیو در صفحه برنامه واقع در سایت شبکه هم مسیری است که شما دوستان رو به پاسخ صحیح هدایت میکنه. از بین شرکت کنندگانی که پاسخ صحیح رو انتخاب کردن به قید قرعه به یک نفر جایزه اهدا خواهد شد. نام برنده هم ساعت 14 روز بعد فقط از طریق زیرنویس رادیو نما اعلام میشه. امیدوارم شما برنده مسابقه روزانه ما باشید. دعوتتون میکنم تا ثانیه‌های دیگر شنونده گفتگوی سیاسی باشید با موضوع بررسی و تحلیل سایه روشنهای سند 25 ساله